آیا نظریه تکامل داروین ابطال شده است؟ آیا اخلاق در تکامل به وجود آمده؟ آیا میتونیم با تکیه بر نظریه تکامل جوامع رو از نظر اخلاقی تغییر بدیم؟ در این کارگاه در مورد این سوالات صحبت میشه. به نام خدا. این 33 کارگاه فلسفه اخلاق ماست که در 1 اسفند ماه 1395 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر کارگاه یک متخصص حوزه اخلاق ایده خودش رو در حیطه اخلاق پژوهی با ما به اشتراک بگذاره. نظریه تکامل درباره اخلاق چه میگوید عنوان این کارگاه هست که آقای دکتر هادی صمدی این موضوع رو ارائه کرد. آقای صمدی دانش آموخته دکترای فلسفه علم دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران هستند. ایشون همکنون استادیار گروه فلسفه همین دانشگاه هستند. کتاب ساختار نظریه های علمی در علوم طبیعی و اجتماعی از جمله آثار منتشر شده از ایشون.
یک نگاه تکاملی از نگاه نظری تکامل داروینی به اخلاق زیستی هستش. نخست من یک چند دقیقه رو در باره نظری تکامل برای شما صحبت میکنم، یک کلیات در مورد نظری تکامل میگم، بعد در مورد که تبدیل های تکاملی چی هستن و بعد وارد تکامل اخلاق میشه. نخست یک، آیا نظری تکامل ابطال نشده؟ چون خیلی وقتا شما اینو میشنوید که میگن نظریه تکامل یک نظریه‌ایه که نادرستیش مشخص شده. جواب هم مثبت هم منفی، یعنی وجودی از نظریه تکامل از زمانی که داروین ارائه داده تا الان وجودی از نظریه تکامل رد شده و مثل هر نظریه علمی دیگه مقدار چیزای دیگه بهش اضافه شده، یعنی هم ما قسمت‌هایش کم شده و قسمت‌هایی هم که در زمان داروین نبوده اضافه شده. اون چیزی که ما امروزه به عنوان نظریه تکامل می‌دونیم استخون‌بندی هستیش فقط همون چیزیه که نظریه داروین بود، وگرنه بسیار در اجزا تغییر کرد. این ویژگی هر نظریه علمی دیگه هستش. از جمله چیزایش که مونده نظریه نیای مشترکش مونده، یعنی اینکه همه موجوداتی که الان روی کره زمین هستن اینا همشون به یک نیای مشترک برمیگردن، به 4.2 بیلیون سال پیش، 4.2 میلیارد سال پیش که حیات روی کره زمین شکل گرفته. چگونه شکل گرفته؟ اون اثر ربطی به نظریه تکامل نداره، یعنی نظریه تکامل در باب آغاز حیات حرفی نمیزنه. یه قرائت‌هایش داره که میخواد در مورد اون بیتم حرف بزنه، بهش میگن یونیورسال داروینیسم، ولی به طور متعارف اون خودش یک نظریه جداست که اصلا حیات چگونه روی کره زمین شکل گرفته، بعد با چه مکانیزمی شکل گرفته. سر مکانیزمش اختلاف نظرها زیاده. اینکه آیا نظریه انتخاب طبیعی میتونه این تنوعی که در حال حاضر روی کره زمین داریم رو توضیح بده یا نه، یا نیروهای دیگه‌ای هم لازم داره. نیروهای دیگه‌ای هم که میگم تماما نیروهای طبیعی منظورشونه، یعنی نظریه تکامل چون در حیطه علم تجربی داره کار میکنه، از هستومندهای فراطبیعی برای توضیح پدیده‌های طبیعی استفاده نمیکنه. کما که شما در فیزیک هم کار میکنید، وقتی در فیزیک کار میکنید با توسل به هستومندهای فراطبیعی برای تبیین پدیده‌های طبیعی استفاده نمیکنید، در چارچوب طبیعت داره کار میکنه. پس نظریه انتخاب طبیعی، نظریه نیای مشترکش مونده، نظریه انتخاب طبیعی مونده، ولی در مورد قدرت نظریه انتخاب طبیعی بین خود تکاملگراهایی در حال حاضر داریم اختلاف نظر زیاد. یک عده که بهشون میگن ادپتیشنیست، یعنی اونا فکر میکنن که فقط با انتخاب طبیعی میشه همه رو توضیح داد. الان در حال حاضر در اکثریت نیستن، یعنی اونایی که دیگه نیروهای دیگه به هم وارد میکنن اونا تعدادشون روز به روز هم در حال گسترش. قسمت های دیگه نظر تکامل چون خیلی اجزای دیگه هم داره اونا رو ما الان باش کاری داریم. خب حالا آیا نظر تکامل اثبات شده؟ یعنی این باز یک سوال دیگه که همیشه از من پرسیدن چه نظر تکامل اثبات شده؟ باز پاسخ منفیه. پاسخ منفی چون در علم چیزی اثبات نمیشه و این چیزی از شأن علمی بودن نظریه تکامل کم نمیکنه. نظریه تکامل مثل بقیه نظریه های علمی نظریه ثابت نشده است و اصلا اثبات یک ترم یک واژه که در ریاضیات و منطق ما داریم، یعنی در هیچ جای دیگه شما نمیتونید اثبات کنید. بنابراین اگر گفتن نظریه تکامل اثبات نشده باز مشکلی برای نظریه تکامل نیست. اما ایده‌ای که فکر میکنم نظریه تکامل اثبات شده از همین الان من میگم نه، من جزو اون دسته نیستم، چون نظریه تکامل یک نظریه علمی. اثبات اصلا فقط در کجا میتونید شما اثبات کنید؟ در جایی که یک دسته ای از مقدمات رو میپذیرید، قواعدی یک دسته قواعد منطق اونا رو باز میپذیرید، هر کدوم اینا رو میپذیرید نه ممکنه شما اونا رو نپذیرید و بعد اثبات با مشکل مواجه بشید. مثلا اگه به شما بگم مجموع ضوابط مثلث 80 درجه اثبات کنید، شما باید اول چی چیزی بپذیرید؟ یک، اینکه این 5 تا اصل هندسه اقلیدس رو باید بپذیرید. دو، باید بپذیرید که قواعد منطق رو هم داریم اونا رو، یعنی قواعد منطق متعارف اونا بپذیرید، منطق کلاسیک رو بپذیرید و بعد بعد از اون شروع تازه شروع کنید ثابت کنید. حتی اونجا هم اگه میگیم اثبات میکنیم با توجه به پذیرش بعضی چیزهای دیگه است که اثبات میکنیم. خب چون من یک بار در یک پایی که دوستان وقتی میگفتم این نظریه اثبات نشده توی ژنتیک دام بود، خیلی برا شفته بود که میگفتش نه اثبات شده. گفتم ما داریم اثبات رو به معنای واقعا ترم اصلی فلسفیش به کار میداریم، ما اثبات نداریم. خب حالا این نظریه تکاملی که میگم چی هستش؟ با کدوم قسمتش من الان سر کار دارم؟ نظریه تکامل ما اگه بخوام بگیم انتخاب طبیعی چی میگه، انتخاب طبیعی به طور خلاصه اینو میگه، میگه اگر شما یک دسته از موجودات داشته باشید که برخی از اینها در برخی از خصیصه هاشون با هم متفاوت باشه، مثلا دسته ای از کلاغ‌ها رو در نظر بگیرید که اینا توی لونه دارن زندگی میکنن توی یک لونه ای و بعد اینا همشون به یک اندازه درشت نیستن، بعضیاشون که درشت‌ترن مادر یا پدر که براشون غذا میاره توی لونه اونا که درشت‌ترن زودتر میتونن غذا رو بگیرن و بنابراین اونی که کوچیک‌تر باشه شانس کمتری داره که باقی بمونه. ببینید نگفتم اونی که بزرگتر شانس بیشتری داره، شاید فکر کنی معادل همه، ولی دقیقا معادل هم نیست. نظریه تکامل یک نظریه یه که توضیح میده که چگونه موجوداتی که شایستگی کمتری دارن هست میشن و اونایی که خود به خود شایستگی بیشتری دارن باقی میمونن، اما اونی که شایستگی بیشتری داره ممکنه در آینده اونی نباشه که باز شایستگی بیشتری داشته باشه. اونی که شایستگی کمتری داره احتمال شانسش برای هست شدن بیشتر. خب وقتی که این دسته از کلاغ‌ها رو در نظر میگیره که گفتم، ممکنه اتفاقا اون کلاغ درشته دست بر قضا با این شانس بیشتری داشت برای باقی موندن، اما دست بر قضا یه عقاب بیاد و اون رو بخوره چون درشت‌تر از بقیه است اون رو بخوره. بنابراین یک نظریه نیست که بگیم حتما چون این بزرگتر بود باقی میمونه. این قسمت‌هایی که کلمات شانس احتمالی که الان مطرح کردم اینا جزئی از ساختار این نظریه است و بنابراین از همون ابتدا هم خیلی ها گفتن خب این که نظریه علمی که نباید اینجوری باشه. نظریه علمی مثلا اینکه از کسایی که ایراد میگیره هرشل میگفتش که این یک نظریه گلدی‌پی‌گلدیه. گلدی‌پی‌گلدی یعنی در هم بر هم. این به این بچه احتمالاتی اشاره میکنه. خب یعنی چی؟ باید قشنگ تکلیف رو روشن کنی باقی میمونه یا نمیمونه. اونم میگفتش که نظریه آماریه، شانس بیشتری داره برای اینکه باقی بمونه نه اینکه حتما ضرورتا باقی بمونه. خب اما اگر شما یک جنگل پر از این لونه های کلاغ داشته باشی، در تعداد زیاد اون وقت مثل سکه‌ای که به سمت شیر سو داره و شما اگه تعداد زیاد بندازید تعداد شیر لاجرم بیشتر از تعداد خط خواهد بود و اون وقت شما میتونید بگید آره در تعداد زیاد من میتونم بگم اینا بیشتر میشه، ولی اگر تعداد اگر در یکی دو بار بخواد سکه رو پرتاب کنید ممکنه خطا تعدادش بیشتر بیاد، کما که اونجا ممکنه عقابه بیاد و بزرگتر. خب در این مثالی که زدم درشت بودن یا گردن درازتر بودن این جوجه شانس بیشتری رو براش فراهم میکرد که بتونه غذا رو بگیره. بعض موقع ممکنه در طبیعت سریع‌تر دویدن موجود شانسش رو بیشتر کنه. یک وقت ممکنه یک موجودی فکر کنه حتی اولش بیشتر باشه، بعد موقع کمتره. مثلا یه حیوانی که کمتر تکون میخوره انرژی کمتری میسوزونه و بنابراین در دوره‌های قحطی اون شانس بیشتری داره برای بقا. حتما اینجوری نیست که به سمت، یعنی چیزایی که گفتم به سمت بیشتر باشه، خیلی وقتا به سمت کمتر اتفاقا. مثلا در گرند کانیون یک موش‌هایی میرن لای این شکاف سنگ‌ها و از اونجا آب می‌خورن. آب در شکاف‌های بسیار باریک این صخره‌ها وجود داره، بنابراین هر چقدر موش ریزتر باشه بهتر می‌تونه بره آب رو بگیره. بنابراین در بازه‌های زمانی طولانی خب نگاه کنه، اول تونسته این موشه بره، حالا از بین این بچه هایی که به دنیا میاره این موشه تو نسل بعد، بچه های این باز وزناشون با هم دیگه متفاوته، بعضیشون باز کوچولوتر هست، کوچکتره باز شانس بیشتری داره که بتونه به آب برسه، باز از بین بچه های اون کوچکتره شانس بیشتری داره که برسه. و اگر یک مرتبه یکی دو سال رو نه، در طی چند ده هزار سال، بعضی موقع صد هزار سال، بعضی موقع میلیون ها، چون گفتم 4.2 میلیارد سال از چی شده میگذره، شما توقع دارید که در بازه‌های زمانی طولانی موش‌ها کوچکتر و کوچکتر بشن و از اون طرف ذراتی که گردنش کشیده که این یک نسل شما ممکنه تفاوت قابل چیزی مثلا ممکنه 0.1 میلیمتر میانگین تغییر کنه، نسل بعدی باز 1 میلیمتر تغییر کنه، نسل بعدیش همیشه با ریت یکسان نه، ولی در مجموع شما توقع دارید در بعد از اینکه مثلا 5 میلیون سال گذشته مثلا نگاه کنید گردن کلی دراز شد، اون وقت می‌بینید موشه کلی کوچیک شد. و اینم بسته به شرایط، یک مرتبه اینه که تو همون گرند کانیون این دفعه حالا اونایی که درشت‌تر باشن عوضش میتونن مثلا فرض کنید یه چیزی رو غذایی رو بده بهش در صورتی که کوچیک‌تره دسترسی نداره، خب و غذاشون رو از طریق آبی که میخوان از طریق ویای که بالاتره بگیرن، و بعد میبینن اونا پس یه عده‌شون موش‌ها درشت‌ترا شانس بیشتری پیدا می‌کنن و از این طرف کوچیک‌ترا شانس بیشتری پیدا می‌کنن و اینجوری اختلاف ایجاد میشه. و حالا یه بازه زمانی چند میلیون ساله رو ببین بزنید به این نتیجه می‌رسید که این اختلاف کردن ببینید چه این بازه زمانی چند میلیون ساله در فهم نظریه تکامل بسیار مهمه، چون یکی از علت‌هایی که این نظریه رو نمیشه فهمید ارنست مایر میگه علت چمی فقط اینی که ما نمیتونیم این زمانهای طولانی رو درک کنیم. ببینید برای اینکه مثال با یه مثال بکنم مشخص کنم، شما یک دفعه 1 میلیون تومان در یک مثلا قرعه کشی هست 1 میلیون تومان بردید، یک دفعه دیگه 100 میلیون تومان بردید، تفاوت 1 میلیون و 100 میلیون رو خیلی برای 100 میلیون خیلی باش کارا میشه کرد، با 1 میلیون کارای کمتری میشه انجام داد، تفاوت 1 میلیون تومان و 100 میلیون تومان رو میفهمید. اما به شما میگن یک حادثه ای در 1 میلیون سال پیش اتفاق افتاده، یه دفعه که شما میگن یک حادثه در 100 میلیون سال پیش اتفاق افتاده، برای ما خیلی فرق نمیکنه، خیلی قدیم دیگه. خب یعنی اینکه ذهن ما وقتی در مورد زمانهای اینقدر طولانیه ذهن ما قابلیت پردازش نداره، و بنابراین یکی از علتهایی که نظریه تکامل خیلی راحت نمیشه فهمید این عدم درک ماست از زمانهای طولانی. با این مثالی که الان زدم فهمیدیم ما فرق 1 میلیون و 100 میلیون رو میفهمیم، فرق 1 میلیون سال و 100 میلیون سال رو نمیفهمیم. این بازه‌های زمانی خیلی طولانی میتونه تغییرات رو به وجود بیاره. خب حالا تا اینجای کار من گفتم یه خصیصه چجوری شکل میگیره و اینا شروع میکنن در مورد هر مگه دیدم گردن زرافه بزرگیه، پس من الان چجوری توضیحش میدم؟ میرم یک شرایطی رو باید بازسازی کنم، یک فرضیه بافی میکنم، این قسمت داستان کاملا داستان سرایی میکنم، مثلا اسمش هم میگم هیستوریکال نریتیو، یعنی یک روایت تاریخی مطرح میکنم، میگم چرا این موشه کوچیک‌تر شده، توی اونجا یک روایت تاریخی دیگه مطرح میکنم چرا گردن این زرافه دراز شده، و ممکنه روایت هم غلط در بیاد. برای همینه که این نظریه کاملا جای بازبینی داره. مثلا یکی از نمونه هایی که ما همواره برای یکی از مثال های اصلی که ما برای تکامل داشتیم تکامل یافتن شتره. تو همه چیز به عنوان ادپتیشن خیلی خوب همواره شطور رو مثال میزنن، میگن پاهاشو نگاه کنید چقدر پهنه به خاطر شنای صحرا رو داره، چشماشو نگاه کنید یه لایه داره به خاطر اینکه شنهای صحرا به چشمش نخوره فلکی اضافه است، کوهانش رو ببینید برای ذخیره سازی آب. تا همین دو سال پیش همین داستان همیشه میگفتیم، یعنی همه در کلاس‌های زیست شناسی به عنوان یک مثال خیلی خوب اینو میگفتن. دو سال پیش یک مرتبه با پیدا شدن یک فسیلی در قطب شمال کل این روایت به هم خورد، چون اونجا یک مرتبه فسیل شتر رو در قطب شمال پیدا کردن و در شمال کانادا و همه تعجب کردن، خب این اتفاقاً شتری بزرگتر از شترها یعنی استخون‌ها اینا بزرگتر. بعد یک مرتبه متوجه شدن که با ردیابی با زمان سنجی ها اونا دیدن شتر ابتدا اونجا آداپته شده بوده، پای پهنش به خاطر راه رفتن روی برفاست، اون چشمه به خاطر این سرمای قطبی که میزنه اون پلکی اضافه برای این کن و اون چیزی هم که رو پشتشه برای ذخیره چربیه در بوده، یعنی اصل کار اون ذخیره چربی. خب بنابراین روایت هایی که الان داریم مطرح میکنم از این باید حالا دارم یواش یواش داره چیز میکنم خواهر افراد انسان اینا، روایت هایی که مطرح میشه با پیدا شدن یک فسیل جدید ممکنه کل روایتمون کل داستانمون به هم بریزه. اینا قسمت هایی از کاره که باید همین اول کار من با چیزیشو بهتون بدم که یعنی آیا چیزی که دارم میگم اثبات شده است، برای همین اول دارم میگم اصلا اثبات شده نیست. حالا ما خواهر افراد سراغ روایت هایی از تکامل انسان و بعد خصیصه هایی رو در انسان توضیح بدم که اون خصیصه ها ابتداعاً اون پیش نیاز های اخلاق ماست و من از دل اونها اخلاق هست. خب هر خصیصه ای هم که میبینید شما باید اینجوری باید برمره باید یه داستانی واسه تعریف کنید. بعضی از خصیصه ها هستن که اینا اصطلاحاً میگن بای پروداکت خصیصه های دیگه هستن، یعنی محصول فرعی خصیصه دیگه. مثلا ضربان قلب در انسان وقتی قلب داره میزنه خود قلب یک کارکردی داره، کارکردش هم داره خون رو پمپاش میکنه، اما در این حال صدا هم میده، قلب یه صدای پمپاش رو چیدن هست. خب این صدای به چه کاری میاد؟ بای پروداکت یه چیز دیگه هست. بنابراین بعضی از خصیصه هایی که ما داره میبینیم حتما لزوم نداره همشون در اوضاع مسئله رو تونسته باشه حل کنه، مثل کوچیکی موش یا گردن دراز زرافه یک مسئله رو تونسته باشه حل کنه، ممکنه بدون اینکه مسئله رو حل کنه در حینی که داره موشه کوچیک میشه داره اندازش کوچیک میشه خود به خود وزنش هم کم میشه، کم شدن وزن یه بای پروداکت کوچک شدن جزء نه اینکه بگیم، ولی یه جایی دیگه ممکنه کم شدن وزن خودش یه دونه چیز باشه. مثلا فرض کنید وقتی داره یه حیوانی از یه شاخه‌های باریک بالا میره اونجا وزن مهمه، اگه شاخه‌های باریکی که داره بالا میره اگه وزنش زیاد باشه نمیتونه بالا بره. خب حالا در مورد آدم کدومه که از خصیصه هایی که ما داریم شما الان فکر میکنید کدوماشون ادپتیشنه کدوماشون از این بایپروداکت؟ موارد دیگه هم داریم، بعضی موقع چیزی ممکن در یه دوره ادپتیشن باشه در دوره های بعدی نباشه. مثل چی؟ مثل دندان عقل در انسان، مثل آپاندیس در انسان. آپاندیس و دندان عقل در گذشته های تکامل دور در دسته از پرایمت ها بسیار کارآمد بوده. کارآمدیش هم چی بوده؟ این دندان عقل برای جلیدن ریشه های صفر هر چقدر عقبتر برای شما به صورت عقلی راحتتر میشه جلیدش تا اینکه با گلو بخواهش این کارو بکنه. و بعد آپاندیس اتفاقا کارش چی بوده؟ یک قسمت بزرگی از دستگاه گوارش بوده و کارش هضم و جذب این سلولوز هایی بوده که الان خورده میشده. و بعد با تغییر در رژیم غذایی دیگه ما نه به اون دندان عقل به اون دندان صفر ته نیاز داشتیم و نه به اون آپاندیس. و بعد به مرور تکاملی اینا شروع کردن به کم شدن و الان مثلا درصدی از آدم ها رو دارید که اصلا بدون دندان عقل به دنیا میان، بعد میگم این اصلا تا آخر عمرش هم دندان عقلش در نمیاد. خب آپاندیس هم داره رو به کوچکتر شده، نه دستگاه قسمت بزرگ یعنی دندان گوری اگه برید اونجایی که در آدمی مربوط به آپاندیس در اونجا یک قسمت بزرگی از دستگاه گوارشی در بدن میاد. خب بنابراین پس بعضی از چیزا ممکنه مثل قلبه کاملا یک خصیصه شما برش نسبت بدید، بعضی موقع ممکنه یک خصیصه یک دوره کارکرد داشته الان نداشته باشه، بعضی هاش بای پروداکته، بعضی هاش هم مثلا خصیصه یک خصیصه هایی که بدون کارکرده. مثلا پستان در مردها در زنها مشخصه برای بچه شیر دادنه، اما در مردها کارکرده چیه؟ کارکردی نداره. خب اما یک ژنی هست که اون ژن در زنها وقتی فعال میشه استام به وجود میاد که اون وقت یه کارکرد داره برای بچه دادن بچه، ولی در مردها دیگه این کارکرد رو نداره. حالا پس ما با دسته‌های متفاوتی از خصیصه‌ها در آدمی مواجهیم و باید وقتی میگیم اخلاق در اثر تکامل به وجود اومده، باید بگیم تکلیفش چجوری، آیا مثلا قله کارکرد مثبتی داشته یا بای پروداکت چی داره دیگر، یا اینکه دوره‌های کارکرد داشته الان نداره. و بر همین اساس ما دسته‌های مختلفی از اخلاق تکاملی شکل می‌گیره. یعنی جایی که گفتم دعوا داریم توی خود نظری تکامل، از جمله سر بحث تکامل اخلاقی و تکامل دین، ببینید الان در سالی در 15 سال گذشته در مورد تکامل دین هم اونجا خیلی بحثه که آیا دین چگونه در این فرآیند تکامل شکل گرفته. قسمت های از مغز ما که مربوط پردازش مثلا برای مربوط تجربه دینیه، این چگونه شکل گرفته. خب اینا بای پروداکت بودن، ادپتیشن بودن. ادپتیشن باشه، باز کلمات یادت تکرار کنم، ادپتیشن بودی یعنی کاری داره برای بقا و تولید مثل ضرورت داشته، بای پروداکت یعنی ضرورت نداشته ولی بعدا ممکنه کارکرد پیدا کنه. اصطلاحا میگن صفره در واقع. مثلا فرض کنید یه مثال که از اسپندل میزنن اینجوریه که میان در کلیساهای در یک منطقه از اروپا وقتی این سقف ها رو دارن میچینن، مثلا 6 8 دلی اونجوری میاد، بعد آخر سر باید اینو حساب کنن قشنگ آخر سر نصف نیمه نمونه دیگه، اینا سوزش میشه خیلی قشنگ، باید دایره مثلا کامل بشه. مثلا شما در مساجد ما نگاه کنید اینقدر این دقیق محاسبه انجام میدن در نوشته بدون چیزی تموم شده، ولی در یک سقفی از کلیسا میشه که بیان کارو کنن، میاد طرف هر جور دلش میخواد اینا رو میزنه، یعنی محاسبه نمیشه اولش بکنه، آخر سر میاد اینجا آخر سر خب داره خرابکاری میشه، معلومه دقیقاً اندازه در بیاد. به این قدر کار کلیسی در تموم نشده دو تا ستون میزنه اونجا یه شکل دیگه درست میکنه. خب و معمولا اونجا جایی چی هستش؟ جایی مجسمه حضرت مریم در اونجا هستش، یعنی در اون سبک از کلیساها اون جای مجسمه به طور چیز سنتی اونجا شده جایگاه مجسمه حضرت مریم. صحبت سر اینه که در بعد و هم اونو درست نکرده بودن که مجسمه حضرت مریم اونجا بذارن، برای یک کارکرد دیگه این درست شده بود، اما بعدم به صورت اپورتونیستیک به صورت دیدن به چی دردی میخوره، حالا گفتن حالا اینجا این به درد این کار میخوره. صحبت در اینه که بسیاری از خصیصه هایی در فرآیند تکامل شکل میگیره در بعد و هم برای یک کار شکل نمیگیره، بعدا یک کارکردی براش پیدا میشه. اول اون قسمت از محراب اونجا بای پروداکت یک کارکرد دیگه یه چیز دیگه بوده، ولی بعدا براش این کارکرد پیدا کردیم براش پیدا کردیم. خب کسایی که پس اینا میگن اخلاق بای پروداکت تکامل، منظورش اینه که ما یه چیزای دیگه ای داشتیم اونا به کار میمده، از جمله بای پروداکت های اونا اینه. یعنی که مثلا در مورد دین ما یه خصیصه های دیگه ما در فرآیند تکامل برای ما شکل گرفته، از جمله بای پروداکت هاش بعدا آخر سر پیدایی دین. الان از این به بعد الان میخوام برم شروع کنم وارد تکامل اخلاق بشم. در زمینه تکامل ما سه شاخه اصلی اخلاق اگه در نظر بگیریم، اخلاق توصیفی، اخلاق هنجاری، اخلاق متایدیس. در همه این شاخه ها نظریه تکامل حرفایی برای گفتن داره. من عمدتاً امروز می‌خوام در مورد اخلاق توصیفی حرف بزنم. اخلاق توصیفی چون علم هم خودش توصیفیه، خود به خود پس می‌تونه در واقع، یعنی در این قسمتش تقریباً دعوایی نیست که علم می‌تونه در مورد اخلاق توصیفی حرف بزنه. در مورد اون دو شاخه دیگه بین خود کسانی که در اخلاق تکاملی کار می‌کنن اختلاف نظر بسیاره. یعنی بسیاریشون میگن که این قسمت رو نمی‌تونه نظریه تکامل حرف بزنه. داره یه گام محتوا افزا داره برمی‌داره. یعنی ما فیلسوفان اخلاقی داریم که خودشون اتفاقا تکاملگرا هم هستن ولی معتقدن که مثلا در مورد متایتیکس نمیتونه حرف بزنه، یا در مورد اخلاق هنجاری، و بعضی هاشون هم میگن میتونه، اونایی که میگن میتونه، خب من چند تا از حرفاشون رو میگم. اما در زمینه اخلاق توصیفی، خب من الان بعد یک چه چیزایی رو میتونه اخلاق توصیفی چه قسمتایی چه توصیفاتی رو میتونه انجام، یکی به وجود اومدن برخی از احساسات و هیجاناتی که ما اونها رو با اخلاق مرتبط می‌دونیم. از جمله چی؟ حس همدلی و همدردی. از جمله احساس خجالت کردن و احساس افتخار کردن. از جمله حس عدالت خواهی. خب آیا اینها رو ما میتونیم ریشه‌های تکاملی واسه اینا پیدا کنیم؟ باید برم حالا اگه بخوام این کار بکنم باید چیکار کنم؟ باید شروع کنم روایت تاریخی تعریف کردن. روایت هایی که گفتم الان خیلی هاش اینجایی که الان دارم میگم مورد قبول هست، اما ممکنه جریان شطور واسش پیش بیاد. یعنی در این ممکنه دو روز دیگه یک یافته جدید بده کنم که این روایت هم کلن به هم برسه. مثلا فرض کنید در مورد شرم و ارتفاق که بنیادهای اخلاقی رو میاد میگن ببینید بنیادهای اخلاق ما همواره کاری میکنیم که تلاش خجالت نشه. یعنی همیشه تو جمع میخوام کاری جوری عمل کنیم که باعث شرمندگی نشه. همیشه اینو خیلی دیدید از بزرگترها، مثلا مادر بزرگها، پدر بزرگها، من خودم اینو از مادر بزرگ خودم شنیدم. خب همیشه مثلا کاری نکن که خدایا کاری نکن که بچه‌ها خجالت بکشن، خجالت زده بشن. خب یعنی سر نوازش میزنن کار نکنید بچه ها کجا بذاریش. و این بنیادهای تکاملی داره. حالا بسید توضیح نه چجوره یه دیگه یه روایت نداریم. فرض کنید ما الان 3-4 نفر رفتیم شکار. خب این نظریه بشونه نظریه هانتر گدره. معمولا مردها میرفتن شکار، زنها گدره یعنی جمع‌آوری کننده بودن. جمع‌آوری کننده یه جا حدیش گیر می‌مرده، یه جا مثلا رفتی گیر می‌مردن چیده که میتونستن بیشتر. و مردها میرفتن برای شکار. یک نکته جالبش اینه که تقریبا 80% تغذیه که در اقوام هانتر گدره تر الان رو کلی زمین داریم از شکاره به دست نمیاد. 80% غذای خورده میشه از گدره کرده، از جمع‌آوری اون چیزایی که زنها جمع‌آوری میکنن. و بعد 20% تقریبا از انرژی که تو چیز مصرف میشه محصول اون شکاریه که اون رو انجام بدن. و بعد باز یک نکته جالب دیگه اینه که چیزایی که زنها جمع میکنن عمدتاً به کار مردها میاد. میدونی چرا؟ چون هیدرات کربن داره تو اونا. هیدرات کربن برای شکارهای طولانی انرژی زیادتری باید داشته باشه، اونا میتونن. و در عوض چیزی که مردها جمع میکنن مثلا شکاری که انجام میده به خاطر اون ریز مقدمه هایی که در گوشت و اینا هستش برای مادری که داره بچه شیر میده یا اینکه بخواد بار داره برای اون لازم تره. از اینش بگذریم. چند نفر رفتیم شکار. خب شکارها یکی از چیزایی که مورد شکارهای اصلی که بشر انجام میداده کدوها بوده در آفریقا. کدوها شما یه مثلا گوره خری در نظر بگیرید که شاخهای پیچدار بلند داره، به این ارتفاع دو شاخ بلند پیچ داره. این یکی از غذاهای اصلیه آدمی. خب کسی که میخواد جلوتر نیزه رو بزنه به شکار یا هر جوری میخواد سنگ به شکار بزنه هر کدوم اینا، احتمال اینکه شاخ بخورم بیشتره. یعنی خب اگه اینجوری باشه چقدر بهتره که هر کدوممون خودمون رو کنار بکشیم بذاریم بقیه این کار رو انجام بدن. موقع خوردن همه هستیم. خب اما فعلا برای که الان این شاخه خیلی چیزه نه، باید تا جایی که میتونی خودمون رو بکشیم. اما اگه اینو این چیزی نیست که من فقط به فکر من رسیده باشه، به فکر شما و شما و شما هم میرسید. همه میدونیم که اگر خودمون رو کنار بکشیم راحت‌تر سر خوردن هم باشیم و اگر این کار رو بخوام همه بکنیم شکاری انجام نمیشیم. خب یعنی در این صورت اگر هر 4 نفر خودشون رو کنار بکشن شکاری انجام نمیشه. اینجا که بحث چی مطرح میشه؟ چتربازی یا سواری مجانی. اون چیزی که اصطلاحا توی بلاز بیولوژیکی بهش میگن چتربازی یا سواری مجانی. کسی بتونه از مزایای در جمع بودن استفاده کنه، هزینه های مربوطه رو پرداخت نکنه. این میشه این خلاصه تعریفی. و بنیاد اخلاق با دیگری به وجود میاد. یعنی شما اگه به ده فرمان حضرت موسی نگاه کنید، شش تای آخر سه تای اولش که در مورد خداوند یک بعدم از مورد روز شنبه است، تعطیلی روز، یعنی اینا از اونجایی که فرامین مربوط به فرامین اخلاقی چیزیه، هر شش تاش دیگری باید باشه. دزدی نکنید، به مال همسایه چشم نداشته باش، پدر و مادر تو نیکی کنید، همشون دیگری اگه نباشه یعنی برای رابیستون کروزه اون فرمانهایش کنیمشون دیگه کارمت نیست. یعنی اون 6 تا فرمانش کدومش نمیتونه مثلا یعنی چه کدومی که اونارو بخواد انجام بده. همواره پس باید دیگری باشه تا اخلاق، و دیگری هم وقتی هستش اخلاق برای چی وجود اومده؟ جلوی چتربازها رو بگیره، کسایی که میخوان جلوی سواری مجانی رو بگیره، یعنی در بعد هم برای این کار. حالا فرض کنید من که دارم جالا نیزاره میزنم، بعد یه مرتبه میدم که یکی از اینا دیگه خودش رو داره کنار میکشه فعالیت میکنه، خب همین که دیگران بهش نگاه میکنن احساس شرم در بعد هم برای این رو بجود کنن. این که گفتم یک روایت تاریخی دارم مطرح کنم، احساسش هم در بعد هم واسه وجود اومده که طرف بیاد جلو شروع کنه. و همین الان باز اینو تجربه هممون هست، مثلا شما فرض کنید برای پیکنیک جایی رفته باشید، یک نفر که میبینی همه متوجه نمیشن کار کنه، بلافاصله طرف شروع کنه کاری بیشتر کنه که دیگه من قایم نکرده بودم خودمو، خب یعنی خجالت میکشه میگه من چیکار. و از طرفی اونی که اون شجاعت رو پیدا میکنه جلوتر میزنه، نیزره میزنه، بعدا اون حس افتخار برای اون به وجود میاد. در هنگامی هم که برمیگرده قبیله، همه اونایی که اونجا هست اطراف کرده بودن، همه میدونن که کی چه کار انجام میده، این آدم با جرگزه ای. خب وقتی با جرگزه هست، بچه دار شدن از طرف یک آدم با جرگزه بهتر از بچه دار شدن از یک آدم بی جرگزه هست. خب بنابراین حس افتخار و حس شرم کارکردهای تکاملی در بعد هم دارن و اینا بنیادهای اخلاقه داره. اینا بنیادهای اخلاقه. یکی دیگه مثلا یه مثال دیگه در مورد یکی دیگه از بنیادهای اخلاق، حس همدلی و همدردی. خب یه داستان دیگه دارم تعریف کنم. نگاه کنید، آدمیان باید از وقتی که از درخت ها بالا میان و شروع میکنن به دویدن در شاد، سالها رو نمیدونم چون الان برای بحث ما بحث علمی بود، علمی شو باید نظرم پاک داستان فقط تعریف کنم، ولی اگه بخوام بگم میگم 5 خورده میلیون سال پیش استرالوپیتکوس آفریکانوس از آفریقا از چین پایین میاد و جایی که داره فرار شروع میکنه به دویدن. برای دویدن چرا باید بدویم اول؟ چون اگه ندویم از این واحه تا واحه بعدی که بخوای به اونجا برسی، هر چقدر سریع‌تر برسی شانست باید برای بقا بیشتره، هر چقدر دیرتر برسی اونجا پر از حیوانات چیز دیگه میشه، کفتارها. کفتارها یعنی دشمنان اصلی آدم دیومون دیگه کفتارها بودن، شیر، پلنگ، همه اینا میتونن طرف رو موجوده بکنن. بنابراین باید سریع از این نقطه به اون نقطه برسی. اینجا داستان های خیلی طولانی داره، نمیتونم الان بگم چون واقعا وقت من فقط خواهم خیلی خلاصش کنم. از نقطه الف به نقطه ب سریعتر باید بدره برسه. هر چقدر زگن کوچکتر باشه سرعت دویدن بیشتر میشه. هر چقدر پاها در یک خط قرار بگیرن سرعت دویدن، یعنی شما الان درنده های روهای چیز رو نگاه میکنید، تقریبا پاها در یک روی یک خط برداشته میشه. هر چقدر فاصله بین دو قدم بازتر باشه سرعت دویدن کمتره. این به لحاظ بایومکانیکی کاملا قابل معاصره. خب پس هر چقدر لگن کوچکتر باشه شانس دویدن میشه. و وقتی قرار بود این خب اونایی که میتونن سریع تر بودن اونایی بوده که لگن های کوچکتر باشه. از یک طرف همزمان تغییراتی، سه تغییری که باز اونا هم زماناش چیز نیست ولی در جمجمه در یه ژنی انجام میشه و مغز شروع میکنه به بزرگتر شدن. سر شروع میکنه به بزرگتر شدن. وقتی سر داره بزرگتر میشه، سر بزرگتر برای نوزاد احتیاج به لگن بزرگتر داره. یعنی یک تعارضی به وجود میاد. از یک طرف باید لگن کوچک باشه که دویدن سریع انجام بشه، از یک طرف باید لگن بزرگ باشه که بچه بتونه بیرون بیاد. یعنی بچه همین الان زایمان پردرد فقط از در بین پرایمت ها فقط مخصوص انسان. خب یعنی شامپانزه گوریلیش بوده اونها دیگه زایمان پردرد نداره. زایمان پردرد فقط ماله. راحت چیه؟ تا جایی که ممکنه بعد این دو تا یه تعادل برقرار بشه. یه تعادل یه نقطه. ولی هر چقدر تعادل برقرار می‌کنم باز انجام شدنی نیست. راحتش اینه چیه؟ راحتش اینه که بچه به صورت نارس رو میاد. بچه انسان نارسترین بچه در میان این موجودات دیگر، یعنی کاملا وقتی به دنیا میاد مثلا تا چندین سال وابسته به مادرش، حداقل تا سن 5-6 سالگی که به طور کامل به مادر وابسته است. تا بعد از اون یواش یواش بتونه جدا بشه. در صورتی که مثلا شما بچه آبوه تو همون طبیعت به دنیا میاد، یک ساعت بعدش داره میدوه هم پای هم را، اگه یعنی چون زمانی نداره، اگه زمانش چیت باشه بقیه اونا میاد میخورن، باید بلافاصله شروع کنه به دویدن، یعنی در عرض یک زمان کوتاه باید به اونا برسه. حالا بچه انسان به صورت نارس به دنیا میاد، این نارس به دنیا اومدن باعث میشه که زمان طولانی تری رو برای یادگیری از دیگران وقت داشته باشه، یک زمان بسیار طولانی تر. اما خب اون اینقدر نارسه که نمیتونه بره خودش خیلی کار رو انجام بده، مگر اینکه بتونه از طریق نگاه کردن دیگران بتونه یاد بگیره، یعنی با نگاه کردن به دست بقیه بتونه یاد بگیره. برای این کار یک دسته از نورون ها توی مغز احتیاج هست به نام نورون های آینه ای. نورون های آینه ای کارشون اینه که شما چه خودت یک کاری رو انجام بدی، چه دونی داری یک کاری انجام بدی، از دست دیگری به نام یکسان آتش میکنن اون نورون ها. یعنی که شما میتونید از درون خود در بیاد، در قالب کاربود دیگری قرار بگیرید، در قالب کاربود پدر مادر بقیه کسی که اونجا کار کنن، و داره وقتی یک کاری رو انجام میده یاد میگیره داره چجوری این کار رو انجام میده. خب این نورون های آینه ای فقط توی انسان، شامپانزه، انسان بیشتر از هم نورون های داره، شامپانزه اینقدر کوچیک‌تره و مثلا در دستی از پرندگان هم هست کلاغ، اونا موجوداتی هستن که میتونن روی نگاه کردن به دیگران ببینن که چگونه چجوری یاد بگیرن، بقیه موجودات اینو نمیتونن، این کارو نمیتونن. خب اما اگر تونستی خودت از خودت بیرون بیای، در قالب دیگری یاد بگیری، برای یادگیری چیزهایی لازم، یه بایخورداتی هم این داره. اگه طرف دستش هم بری، چون تو خودت میتونی جای اون بذاری، اون حس همدلی رو توش میتونی، یعنی دیدی وقتی دستی که میبره آدم خود صورت هم اینا اول انجام شده است، صورت طرف خودش مثلا انگار دست خودش بریده. خب یعنی از درون خودش هم در اومده، در کالبد دیگری قرار گرفته. و حالا کارکرداش هم چیزی بود که گفتم، یعنی برای چی به وجود اومده بود؟ برای نارس به وجود اومدن به وجود اومده بود، زمان برای یادگیری داشت. بایکولادات چه میکنه که همدلی کنه آره. پس یکی دیگه از یه داستانی باز الان مثلا تعریف کردم در مورد اینکه چرا ما میتونیم همدلی کنیم با دیگران. و اینا رو کاملا در حیوانات هم مشاهده شد، یعنی در پرایمت ها، پرایمت وقتی میگم یعنی من نخستی ها وقتی بگید پرایمت ها، شامپانزه گوری، همه اینا رو میگن پرایمت ها، گورو ها، میگون های کاپوچین و غیره و غیره، همه اینا رو میگن بابو ها، تقریبا 800 گونه پرایمت ها، این 800 تا در اونها دیدن میشه، در بعضی ها زیادتر، در بعضی ها کمتر. خب این همدلی و همدردی که میتونه خودش بیرون بیاد چیز بشه، یکی از این پرایماتولوژیست های معروف یه داستان خیلی جالبی تعریف میکنه. میگه که من پرایماتولوژیست ها دوره های زمانی خیلی طولانی رو با اینا میدن تو گله های اینا زندگی میکنن، تا یواش یواش گله به اینا دیگه عادت میکنه، اینا رو به عنوان یه فردی از خودش در نظر میگیره و اصلا دیگه رفتارهای عادی گله رو میبینه. و اصلا بعضی موقع مجبورن به مدت 30-40 سال با اینا زندگی کنن که نسل قبلی بمیرن، نسل جدید دیگه اینا رو جزئی از خودشون میدونن. یعنی یه کسایی مثل خانم اسمش چیه که یکی معروف‌تریناش، یک خانمی که تحصیل کرده هاروارد میره توی آفریقا و مدت تقریبا 60 سال از عمرش رو با اینا زندگی میکنه. و اونا هم بعد از مدتی که با اینا شروع شد، وقتی از این گزارشاشون که چه حرکتایی از اینا میبینن، در یکی از اینا تعریف می‌کنه دونشون که آدم مال چیزام نیست، میگه من در اونجا کمپی که داشتم یکی از اینا میگه میرم بالا، میرم رو سقف چیز رو شروع کرد ضربه زدن. خب این میگه خیلی اذیت میکنه، گفت تو اتاق نشسته بود یه مرتبه دیگه صدا یه ضربه خیلی شدید میاد. بعد میگه من هم هر دفعه از این کار این میبدم میخریدم ببینم که مثلا چیکار کنم. میگه در یکی از این جریانات وقتی که من داشتم با بیسی صحبت میکردم یه خبر خیلی بدی رو به من دادن، میگه من همونجا بسیار متاثر شدم. میگه جالبه که این دیگه اون بالا به جای برگه بودی کرده که میدونست قبلش داشت من اذیت میکرد، اومد پایین قشنگ دست من گرفت این موجود. اینی که بهتون میگم گزارش تکیه، عکساش همش از فیلماش هم همش هست، یعنی هیچ کدوم اینا رو فکر نکنه اینا داستان یک بار انجام شده است. خب به ویژه در سالهای اخیر به خاطر این گسترش موبایل ها و اینا که همش امکان فیلمبرداری بیشتر هستش، به نحو بسیار گسترده ای همدلی رو شما در این موجودات می‌بینیم. حس یکی از این دفعه داستان که حالا چگونه باید ممکن وجود شد میخوام به بقیه بحثم برسم. حس عدالت خواهی فقط یه مثالشو میزنم که آیا واقعا اینجوری هست یا نه. شما در قفس میمون های کاپوچین رو دارید، اینجا دو دست دو تا قفس جدایی هستن، بعد یه کاری رو که انجام میدن به عنوان پاداش به هر دوتاشون مزد میگه. بعد مثلا چند روزی کار میکنیم اینا میدونن که این کار انجام بدن پاداش قضا خواهند شد. اینا انگور خیلی بیشتر دوست دارن تا مزد. اگه انگور بشونه انگور خیلی بیشتر دوست دارن، در حالی که هر دو کار واحدی انجام میدن، به یکی از اینا انگور میدن، به یکی از اینا مزد. قشنگ اونی که مزد گرفته مزدش فرقی کنه اون طرف. خب یعنی میگه چطور به اون انگور دستاتی که تو روز قبلش مثلا یک ساعت قبلش اگه بهش موضوع میدادی میگرفت میخورد، اما الان که بهش میدید چون میبینه دارن به اون یکی انگور میدن، به پچه رو دارن به من موضوع میدن، از اینجوری دقیقا موضوع رو میدازه کنار نمیخورد. خب یعنی حالا این باز کار کرداش چیه؟ میگه اینو نمیشم الان یعنی باز بودی راستان رو بخواهید کنم. یاده
خواه ها؟
آره. خب پس نگاه کنید، من الان دارم چی رو تعریف میکنم؟ الان چیزی که تعریف کردم ریشه های احساسات اخلاقی، اون چیزی که اموشن هایی که بنیاد خود اینا از اخلاق نیستن. خب ولی اگه اینا نباشن اخلاق بعدا سطوح بالاتر دیگه بعدا اخلاق شکل نمیگیره. یعنی آدمی که با دیگران نتونه همدلی کنه نمیشه توقع فعل اخلاقی ازش داشته باشه. آدمی که احساس خجالت نکنه به راحتی خود دروغ میگه. آدمی که نخواد کاری کنه که تو جامعه باعث افتخار باشه، آدمی که حس عدالت خواهی نداشته باشه، اینها بنیادهای بیولوژیک اخلاق، سطح یک اخلاق. خب در این سطح یک ما چیزایی دیگه داریم، چند دقیقه دیگه برمیگردم سراغ این. برم سراغ سطح دو. نگاه کنید، وقتی که ما وارد اصلی دوران تقریبا 10,000 سال پیش، جوامع بشری دچار یک تغییر اساسی میشن. تغییر اساسی مون اینه که از جوامع هانتر گلری یعنی شکارچی جانشین شروع می‌کنه به دوران کشاورزی به تدریج انجام میشه. یعنی در یه دوره‌های طولانی تقریبا 4-5,000 سال بعد از اون ما هم شکارچی جانشین داریم هم کشاورزی هر دو تا رو با هم داریم، تا به وجود اومدن شهرهای بزرگ و اینا که زمان 5,000 سال پیش تقریبا شروع میشه، جمعیت شهرها به 10,000 نفر اینا میرسه، بعد میان جلوتر 20,000 نفر، 100,000 نفر و مثلا به میلیون نفر رو اینا میرسه. حالا وقتی جمعیت بزرگ میشه، آدم ها از آدم های همه فرحریف اقوام جان هانتر گدره تبدیل میشن به آدم های متخصص. خب چون کارها حالا یه دفعه دیگه ببینید، فرض کنید یه نفر از نیزه خیلی خوب میزنه، نشونش خیلی خوبه، چیزه میگه آقا من هیچ کاری نمی کنم، من فقط نیزه رو آخر سر میزنم، بقیه کارا رو شما انجام بدید. میگه خب من ازش خیلی خوب نیزه رو تیز میکنم، هیچ کی مثل من نمیتونه این کارو انجام بده، نیزه هایی که من درست میکنم بهتره. بعد وقت این مسئله به وجود میاد که این چند تا نیزه باید در اختیار تو قرار بده که تو قبول کنی که بگی فقط چه کارو انجام بدی. خب تو ممکنه بخوام این توقع داشته باشه کاری، یکی دیگه میگه آقا من خیلی زورم زیاده، وقتی که اینو چیز کردی من واقعا مثلا چاقترم نمیتونم مثل شما بودوام، عوضش موقع برگشتم این شکار رو بده پول من واسه تو میارم. یعنی که به انواع مختلف تقسیم کار اجتماعی وقتی جمعیت بزرگتر میشه شکل میگیره. داستان فاطمی الان ازش میزن ولی فقط گرفتید میخوام چی بگم. تقسیم کار اجتماعی که شکل گرفته، بحث این پیش میاد که چقدر از کار من با چقدر از کار فلانی میارزه، و بعد برای این کار حالا باید چیکار کنیم؟ باید نور بذاریم، یه قاعده هایی بذاریم، هنجار بذاریم، اینقدر و اینقدر، و بعد یک نفرهایی از هستن من عوضی شیش کدوم این کارا رو میکنم، من خوب حساب کتاب میکنم، من بین شما از اختلاف ایجاد شد اختلاف کنه بعد من توانایی در قضاوت کردن، و بعد یا مثلا میبینید قضاوت هم قبول دارم بعد این همه اینا بعد شرایط مثلا یه تقسیم کار همه جور کاری توش هست. خب اما هر چقدر جواب بزرگتر بشن یک خطری داره. خطر چی؟ امکان چرت بازی بیشتر میشه. وقتی 4 نفر رفتیم حواسمون همه به هم دیگه هست، در 4 نفر خیلی خوب میدونیم کی داره کار، ولی وقتی یه مرتبه 10,000 نفر آدم شدن چرخ‌بازی امکانش بالا میره.
خب
و حالا این دفعه فقط ممکنه ما نمیتونیم اتکا کنیم که طرف خودش باید خجالت بکشه، ممکن اصلا خجالت نکشه. بنابراین چیکار میکنیم؟ نرم میذاریم، قاعده میذاریم. اگر ببینی این دفعه خودتو کنار کشیدی، قطع اینه اینه اینه، عذابت نمیدیم، نمیدیم زندانیت میکنیم، هم با اصلا کاری کرد بقیه تو باید همه رو آمدن خود اینه، باید تنهایی بیاری. و توی دوره کشاورزی هم باید فقط هم این مثال هم از کارمون قبلی هست، ولی دوره کشاورزی هم دسته دیگه از کارها رو در نداره. بنابراین چیکار میکنم در سطح دو؟ پیدایی هنجارها، دسته از هنجارها شکل میگیره. خب این هنجارها که داره شکل میگیره، بعضی موقع ها این هنجارها با این نوع با این چیزایی که ما داشتیم پایین، بعضی موقع اینا با همدیگه در تعارض قرار میگیرن. مثلا فرض کن یک کنشی میخوای انجام بدی، باید مطابق با هنجارها یک کاری انجام بدی، اما اگه بخوای مطابق با کاملا هنجار انجام بدی، ممکنه اون حس همدلیت بهش بر بخوره، بگه آقا این واقعا نباید من اینو اینجا انجام بدم. درسته قاعده گذاشت، ولی قاعده الان درست نیست. مثلا فرض کن میگن دزدی بده، میگه اما خب اون طرف خوشنگی اون میمیره. خب من الان من چاره اسماعیل رو برمی‌دارم می‌برم میدم به اون بخوره، علارغم که نور گذاشتم مال کسی رو بر نداره. خب می‌بینید بین اینا بعضی موقع ممکنه تعارض ایجاد بشه. وقتی تعارض ایجاد شد، راه حلش اینه که در سطح سه باید چی به وجود بیاد؟ چیزی که به وجود بیاد استدلال. حالا باید شروع کنیم و از پیش کردن بگید آیا این کار رو بکنیم یا نکنیم. نورهای اخلاقی رو با استدلال‌هایی که می‌کنیم در نورهایی که قبلا گذاشته بودیم تغییر ایجاد می‌کنیم، نورهامون رو بالا پایین می‌کنیم. و این کاریه که به طور روزانه در مجالس قانون‌گذاری سرتاسر جهان داره انجام میشه. همه ممکنه فکر کنیم که خب آقا توی مجالس بشین یه قانون بذاری که دیگه دو روز دیگه تفسیر نذاری، یه قانون درست حسابی بذاری. اونا هم میگن ما هم می‌خوام همین کارو کنیم. ولی وقتی قانون می‌ذارن دو روز بعدش ببینید این قانون ها مثل شبکه های میمونه که وقتی این شبکه ها رو روی جامعه میندازی، خب همواره یه آدم های دقیقا این آهن این شبکه میخوره، دقیقا اون جمعیت دیگه میخواد رو سر اون پس این حقش نبود بخوره. استدلال هایی که نکنیم یه خورده این بری میکنیم آهنه رو خورده کردش میکنیم که این تفسره شماره یک. بعد ولی با این تفسره شماره یک که شما میزنید میندازی این دفعه این قسمتش میخوره رو سرش یک نفر دیگه، ببینید این حرف داشتید اینه باید یک تفسیرش رو روشن کنید. تفسیری شماره دو بند سه یک تفسیری شماره بزرگ داره، همجوریش میره جلوتر که دائما این رو داریم ما تغییرات رو انجام میدیم. یعنی شروع میکنیم با استدلال، هر کی میره اونجا ده و علیه دلائل رو میارن این کار انجام. این سه سطح اصلیه که یک کسی از اسم فرانسیوار میگه که همه ما اینجوری نیست که ما از این سطح گذشته باشیم وارد این شده باشیم بلکه از این سطح گذشته وارد این شده. در واقع اصطلاح کار میده این را مانند عروسک‌های روسی میدونن. عروسک‌های روسی این شکلی هم که شما عروسک داری باز میشه، مثلا لباس شکمش که باز میشه توش یه عروسک دیگه به همون شکل اونجا هست، باز اون رو باز میکنن توش یکی دیگه تو اون هست. بعضی موقع مثلا تا 6 تا 7 تا از این عروسک ها رو توی هم دیگه شما میبینید. خب ژاپنی ها خیلی بیش مهارت داره، ولی خودش موضوع به عروسک روسی چون روسا خیلی. خب اینا دیگه به شکل عروسک روسی هست، یعنی هر کدوم ما هم اون در درونمون اون اموشن های اخلاقی هیجانات اخلاقی رو اینجا داریم، در جامعه زندگی میکنیم توش دسته از نورها هستش و به مناسبت استدلال هایی هم برای اخلاق استدلال های اخلاقی رو میاریم. خب این الان کاری که من الان انجام دادم چی بود؟ این کاری که الان انجام دادم تا اینجا به صورت توصیفی دارم در مورد اخلاق حرف می‌زنم، از توصیفی میام بیرون میرم سراغ اخلاق هنجاری. خب میرم سراغ اخلاق هنجاری. شما نگاه کنید، اگر نظریه تکامل یک قرائتی از نظریه تکامل، قرائت اسپنسری از نظریه تکامل، اسپنسر قبل از داروین فکر می‌کرد که در مورد تکامل بگیرن این که ما داریم به یک جهتی داریم حرکت می‌کنیم به سمت جلو، به سمت پیشرفت. تکامل داره به سمت پیشرفت میکنه، این داره در نظری تکامل داروین تکامل چی نداره. همونجوری گفتم بعد ما کوچیک شدن بهتره، بعد ما بزرگتر شدن بهتره. بعضی موقع ممکنه شما مثلا یه بیماری در نظر بگیریم مثل بیماری کمخونی دازیشه. کمخونی دازیشه مریضیه، کمخونیه، اما همین مریضی در آفریقا خودش یه نعمتیه. چرا؟ چون در اونجا مالاریا بسیار گسترده هستش و مالاریا افرادی که کمخونی دازیشه دارن به مالاریا مبتلا نمیشن. خب کسانی که کمخونی ماجور دارن به خاطر کمخونی زیادشون میمیرن، کسانی که سالم هم اونجا با تو محیط به خاطر اینکه مالاریا میگیرن میمیرن، بنابراین کسانی که کمخونی مینور دارن اونا شانس بقاشون بیشتر میشه. ببینید با این مثال میخواستم چی رو بگم؟ که میخواستم بگم که حتی یه چیزی به اسم بیماری که ما به نظر یه چیز بدیه، همین باعث یه در یه زمینه باعث چیز خوبیه، در اون زمینه چیز خوبیه. و اصلا اگه جالبه که بدونید که انسان شدن انسان، از جایی گفتم از درخت ها میخواهم گفتم داستان الان اینجا تعریف کنم، بر اثر چند تا نقص به وجود میاد. نه اینکه بکنید نقص های هستش، از جمله یک نقص بزرگش اینه که یک عضله ای که فقط پایین فک رو فرد سر وصل میکنه، شما در بوری دیده باشید تو تو لپاشون عضلات مقدر عضلات خیلی قوی بزرگی که میتونن راحت چوب ها رو میجبن و میخورن. برای ما اون عضله رو نده، فک ما بسیار ضعیفه نسبت به فک ما. و در بدن یه چیز منفیه، شما فک ضعیف داشته باشید نمیتونه غذا بخوره. اما همین نقطه ضعف از این جایی که باعث شد که فشار روی جمجمه کم بشه، و وقتی فشار روی جمجمه کم شد با تغییر دیگری که در یک ژن دیگه انجام شد که مغز شروع کرد بزرگتر شدن، مغز میتونه بزرگ بشه. وگرنه اگه تغییر دوم انجام میشد چه بسا گونه ما از بین میرفت، چون مغز میخواست بزرگ بشه ولی جایی نداشت که بتونه بزرگ بشه. خب بنابراین پس اینجوری نیست که فکر کنید به سمت بهتر شدن، بهتر و بدتری نداره تو نظری تک. ولی اسپنسر فکر میکرد که ما به سمت بهتر شدن داریم. حالا اگه ما به سمت بهتر شدن داریم میریم، در مورد آدمیان هم که میگن محصول تکامل هم، پس اگه اینجوری باشه ما بیایم چیکار کنیم؟ بیایم خودمون این تکامل رو درسته انجام بدیم. همونجوری که مثلا میان در مورد گاوهای شیری، در مورد گوسفندهایی که پشم زیاد دارن میان انتخاب اسلحه میکنیم، مثلا گوسفندهایی که پشم زیاد دارن، یک نری که خیلی پشم زیادی داره با یک ماده‌ای که پشم زیادی داره اینا رو با هم دیگه جفت می‌ندازن و بعد بین بچه‌های اینا باز این کارو تکرار می‌کنن. خیلی 10 15 تا گوسفندهایی دارن که پشم خیلی بلندتری دارن نسبت به بقیه. و لازم هم چیز کافیه بدونید که خیلی زمان طولانی هم نمی‌خواد، یعنی کافیه با 7 8 نرد نیاردابه به پرز پشم گوسفندها به 2 3 برابر میره. جو عادی مرزهایی داره، از یه جای خیلی بیشتر نمی‌شه، ولی در ابتدای کار خیلی با سرعت زیاده میره بالا. خب ولی وقت اسپنسر گفتش آقا ما الان در جوامعی به ویژه بعدن گالتون از اینو پسردایی داروین اون همینا این نظریه مطرح چیز کرد، گفت خب پس ما بیایم چیکار کنیم؟ بیایم جوابمون رو منتظر نشیم که خرابه رو خودمون حذف کنیم، چجوری حذفشون کنیم؟ بیایم و اونهایی که ضعیف‌ترن رو یا اصلا نذاریم بچه‌دار بشن، این کار رو اون چیزی که بهش میگن سوشیال داروینیزم که اومدن دسته بزرگی از انسان‌ها رو در ابتدای قرن 20 در آلمان و در آمریکا عقیم کردن، میگفتن خب اینا رو بچه دار بشن و به این ترتیب اونم اونم به سمت اصلاح جامعه حرکت می‌کنه. و بعد حالا اگر حتشون ایدهشون رو بکشیم چه اشکالی داره؟ چون اینا ضعیف‌تر ما داریم به نژاد بشر کمک می‌کنیم. خب و این دقیقاً حالا نگاه کنید داره چیکار می‌کنه؟ داره به صورت هنجاری، تا قبل که گفتم هنجاری حرف نزدم، داشتم توصیف میکردم که چگونه ممکنه این حسا در ما به وجود اومده باشه، اما بعدا الان داره در سطح هنجاری داره میگه چگونه جوامع رو باید تغییر بدیم. خب مشکلاتی که این یک قرائت، یه قرائت دیگه درست برعکس اینه. مثلا کراپوتکین آنارشیست روسی در 1902 کتابی داره، اون اصلا میگه که با بس هم این نظریه تکامله. نظریه تکامل اساسش تنازع برای بقا نیست، اتفاقا اساسش همکاریه. در مورد آدمیان اگر همکاری ها نبود که آدمی شکل به داستانه که من تو کشاب چیز تعریف کردم، همکاری اساسش بود، همکاری هم اساسش هم همدلی و ایناست. بنابراین این قرائتی که داره میگه پس به چیزا، یعنی قرائت غلطه. جالب اینه که وقتی این اختلافات به وجود میاد، گاهی از اون اخلاق توصیفی ما میتونیم برای قضاوت هامون هم بهره بگیریم. کجا؟ مثلا جایی که میاد میگه که ما ضعیف‌ترها رو حذفشون کنیم بکشیم، علارغم اینکه نظریه واقعا فرض کنیم نظریه واقعا اینجوری میگه و همین ازش در میاد، اما همدلی که خودت در فرآیند تکامل توی معاشرت گرفته اجازه نمیده حس خوبی نسبت به این حکمی که الان کرد داشته باشی. خب یعنی این حکم درصد بسیار کمی از آدم‌ها در همون دوره این حرف به نظرشون حرف خوبی اومد. همین الان شما نگاه کنید با حس عدالت خواهی موجود در میاد. همدلی چون خودمون رو میتونیم جای اون تغییره بذاریم، جای اون مستمنده بذاریم، جای اون که یک نقص ژنتیکی داره، این همدلی رو از فرآیند تکامل یاد گرفته بودیم، میتونیم خودمون رو جای اون بذاریم. یعنی حتی یک همچین قرائتی که شما از نظریه تکامل دارید با قسمت‌های دیگه از نظریه تکامل میتونید پاسخ‌های به اینا بدید. خب یا مثلا کنید یه دونه هنجاری دیگه بدید، بیان بگید که واکسیناسیون رو باید حذفش کنید. چرا باید واکسیناسیون رو حذفش کنید؟ به خاطر اینکه واکسیناسیون مانع از این میشه که ضعیف‌ها بمیرن. حالا ممکنه در بعضی از اینا واقعا اختلاف، همین اول اختلاف واقعا هست، یعنی که میگن اگه ما واکسیناسیون انجام نمیدادیم در طول این دوره، ما همین مشکلی که الان در حال حاضر کره زمین داریم که اوور پاپولیشن کره زمین، شاید یک از علتاش همین این هست که ما واکسیناسیون، چون همه ما در نسل قبل مثلا نسل پدران ما میدونیم که خیلی از ما الان ببینید در نسل پدر بزرگ مادر بزرگ میبینید که مثلا 8 تا خواهر برادر بودن، 2 تاشون باقی موندن، نمه 5 تا بودن، 2 تاشون باقی مونده، 3 تاشون باقی، همه درصد زیادی از عمو عمه ها رو میشناسن که مثلا در سن خیلی پایینی فوت کردن. خب میگن و خب این پروسه خود انتخاب طبیعی بوده، اگر چیز باشه اون سالم تراش میزن، و الان با کار واکسیناسیون ما داریم مانع میشیم. باز حالا درستی و غلطی شو باز الان خارج میشه، فقط یه مثال دادم از اینکه ما این اخلاق قسمتی از اخلاق هنجاری داروینیستی، یه مثال دیگه. بعد خب این بحثای دیگه، آیا ما باید این کارو بکنیم یا نباید بکنیم؟ یک. دو، اگه بگیم نه خب باید ما در جهت ارتقاء سلامت بشر اقدام کنیم، هر کاری که میتونیم بکنیم. خب بعد یک نفری ببینید شما در مسابقات میره شرکت میکنه و بعد میره دوپینگ کرده و بعد دوپینگ مثلا ژنتیکی کرده که تشخیص هم نمیدید، بعدش هم اگه بهش بگیم خب من در جهت ارتقاء سلامت بشر یکی از همون کارها رو انجام به خودم انجام دادم، چرا شما با این کار مخالفید؟ خب اینا حسی از بحث هاست که در اخلاق هنجاریه تکامل، بحث مخالفت موافقتش رو اینجا حس میکنید، جایی که خود نظری تکامل که گویا به کار نمیاد برای قضاوت کردن در مورد چیزایی که الان گفتم. یعنی شما باید از بیرون بایستید در مورد اینا بحث کنید. خب برم خلاص به فراحت کنم. تو قسمت فرااخلاقش شما فرااخلاق چیه؟ مثلا ما داریم در مورد چی بحث میکنیم؟ در مورد اینکه کدوم یکی مثلا آیا رئالیست باشیم یا آنتی رئالیست باشیم، یعنی بحث اصلی فرااخلاق هست در مورد اینا. یک نظریه از یک کسی هست به اسم مایکل روز. مایکل روز میگه که این قسمت اینجا رو قانون به این شکلی دیگه میشنش، به این شکلی میشنش، در سطح یک اعظم دسته از هیجانات به وجود اومدن، هیجانات، احساسات، چیزهای اخلاقی اینا در سطح یک به وجود اومدن، اینا دسته ای از گرایش های رفتاری رو برای ما به بار میارن. یعنی آدمی که مثلا همدلی بیشتر داره در این کانتکست های خاص یک نوع رفتارهای گرایش رفتاری داره، نه اینکه ضرورت انجام داره، اصلا بحث ضرورت نیست، گرایش های رفتاری داره برای انجام یه دسته از کار. اگر شما طرفدار جین دترمینیزم باشید، یعنی دترمینیست ژنی، یعنی که همون چیزایی که ژن‌ها به ما گفتن اونا به ما میگن چیکار کنن، اصلا شما بغلش کار نمیدید، میگه اینا میگن که شما اگه این ژن رو داشته باشید اینجوری عمل خواهید کرد، نداشته باشید عمل نخواهید کرد، بکشن آدم این کار نخواهید کرد، این بیولوژی به تو میگه چیکار کنی. از یه طرف دیگه اگر شما سوشیال دترمینیست باشید، اونجا چی میگه؟ اونجا میگن نه شما بستگی داره در چه، اصلا این ژن‌ها چیکار کردن، شما بستگی داره این بچه در چه محیطی بزرگ شده باشه، تو هر محیطی اگه بزرگ شده باشه اون رفتارهاشو مشخص میشه که بچه چگونه باید عمل کنه. خب کدومی که از این دو تا درسته؟ طبعا به نظر اون رو که هر دوتاش درست و بعد آیا اگه هر دوتاش رو هم دیگه بذاریم، یعنی از یک طرف ژن‌های من داره من قول میده یک کاری رو انجام بدم، از یک طرف دیگه یک جامعه داره قول میده که من رو به یه سمتی انجام بدم، آخر سر بالاخره دوتا با هم دیگه یک جوری دو تا برداره که اینجوری میاد و بعد من بالاخره یک کاری رو انجام میدم. آیا من بعد در مورد اون کاری که دارم انجام میدم مسئولیتی دارم؟ مسئولیت روی من هست؟ مسئولیت اصلا من فریویلی دارم اون وقت؟ مثلا اینجا مایکل روش میگه که نه، میگه این یک توهمیه که در فرایند تکامل توی ما شکل گرفته که ما فکر میکنیم که باید مطابق با دسته از قواعد عمل کنیم، چون اصلا تو بایدی در کار نیست، تو بخوای نخوای اینا دارن حول میان تو به سمتی حرکت میکنه. خب یک نوع طرفدار ارور تئوریه توی متایتیکسش، طرفدار ارور تئوری. خب در مقابل مثلا فرض کنید یک ایده دیگه ممکنه تو اینجا بیان بگن که ما فرض کنیم مثلا توصیف شما توصیف درستی، یعنی واقعا یک توهمی بیش نیست، اراده داشتن من توهمی بیش نیست. آیا توهم ها واقعی هم یا غیر واقعی؟ این خیلی نکته. آیا واقعی بودن فقط یعنی باید در زمان مکان اینجوری این فقط این باشه واقعی چیزی که این شکلی هست؟ آیا تورم واقعی هست یا نه؟ تورم اتفاقا مطابق با تعریف زیغی هم که از وجود داره بازم واقعیه. چرا؟ چون هم در زمان مکان هست. مثلا میگن تورم در سال 1395 در شهر تهران، ممکنه در یه شهر دیگه تورم اینقدر نباشه، تورم باشه. خب و ثانیا توان علمی داره، وقتی تورم در یه حدی میرسه من به ازای پولی که الان دارم پرداخت کنم تا دیروز میتونستم اینقدر گوش بخرم، الان میتونم مقدار کمتری گوش بخرم، توان علمی داره. خب بنابراین اگه اینا رو اینجوری در نظر بگیریم، آیا توهم ها، پس الان من اجازه دارم که تورم وجود داره، اما توهم ها چی؟ فرض کنید یک نفر اینجا نشسته توهم داره که دسته از حشرات دارن رو اینجا راه میرن، چه چیزی که اینا شما اینا زیاد دارید چون میبینن حشره داره زن روی چیزا میره و بعد چیکار میکنه؟ طرف کفشش رو برمی‌داره پرت میکنه به طرف دیوار که میخواد حشره رو بکشه. ببینید توهمه، یعنی از دید من که بیرون وایستادم میگم اون توهمه، برای خودش واقعیه. چرا؟ چون توان علمی داره، خودش باعث شد که برداره و پرت کنه یک کفشش رو به طرف دیگه. حتی برای منی که میدونم در جهان یکی وجود نداره، برای من هم واقعیه، چون جاخالی میدم کفشش به من نخوره، میدونم به رسمیت میشناسم که این آدم اینو مشکل رو داره و چون میدونم این مشکل، حالا پس باید مراقب باشم هر آن ممکنه، یعنی توان علمی داشت باز در یه فضا و در یه زمان خاص واجد توان علمی. حتی اگر نظریه روز درست باشه در این صورت، یعنی ما واقعا فریویل نداشته باشیم و فریویل ما، اراده آزاد ما توهمی بیش نباشه، اما این توهمه واقعی شده، یعنی از یک جا به بعدی با، چرا؟ چون به رسمیت میشناسه که تو با اراده داری کارو تو انجام میدی و بر اساس این توانایی داره، مثلا ما تو دوستی کردی تو اراده داشتی کارو کردی، ولی اون توهم یعنی باید از سنف اون توهمه باشه واقعی. خب این دسته از بحثان میاد توی اخلاق و توی متایتیکس چیز در میشه. به طور خلاصه بحثای قسمت اول که گفتم، یعنی اخلاق توصیفی تکاملی، کاملا بحثای علمی است، اما بحثای دوم و سوم آمیزه است از علم و فلسفه، یعنی کاملا اینجوری نیست، علمی نیست، یعنی واقعا نمیشه همه رو با علم جواب داد، کاملا باید از موازه فلسفی هم شما وارد بشید. خود افراد که در نظر تکامل هم هستن عمدتا این رو میپذیرن. من همیشه تمومش میکنم و در این سوال رو
این بعد اخیراً این نقص شده به چه صورتی مدن یه واضح زمانی 5 ساله به گوشت ها تبدیل کردی هرمون آسیتوسی رو و نتیجه اتفاق افتاده اگرچه اخلاقی تر شدن مثلا قضا شده و تربیت رو بودن خیلی مخالفت میکنن اما منزوی شده و توانایی همکاری و این چیزها رو از دست داده میخوام بگم توی فضای اخلاق تکاملی ما اصلا نمیتونیم بگیم که آقا چجوری بشه یا چه ردیه یا پیش بگیر چرا چون هر داستان رو به شما یه ما یه ناش بنویسیم یه 5 سال بعد 10 سال بعد دوچار مشکل بشه فقلا همینجوری هستن اگه به قول همین در مثلا معروف که از گزورا ممکن یه بار دو بار 10 بار گزیده بشن اما بیشتر گزیده نمیشن یعنی این تاش این آقا دارن یه داستانی تعریف میکنن پس خب یه شاهدی از یه جای در اومد و این داستان رو منو نرسید دوباره یه شاهد دیگه این اومد داستان بعدی منو نرسید که من دوباره داستان بعدی گفتم داستان بود کامل تری با شما گفتم دوباره با یه شاهد دیگه که من در یه ده بار که این اتفاق میفته پس که اصلا نسبت به این دفعه دوباره دارن که تبیینه یه جوش دوشار مشکله نگاه این دری که ما ازش شاهد شدیم این دری نیست کنم این در چه برسه هی بگیم خب باشه این در وقتی شدی در دیگه برات باز میکنم اما به نظر مثل اینجوری نیست یعنی اوقلا بعد در درمون دیدن پشتش کوچه برمیدن یعنی نمیکنم با این اخلاق که با فضای تکاملی تربیت میشه و توصیه میشه عملا چیزی دست طرف نمیده ممکنه یه سیرهایی بچینه یه کمکهایی بکنه تو فهم از جهان اطراف خودش اما وقتی میگی خب الان چه کاری انجام میدی این کار بکن که مثلا ده نسل بعد یه اتفاق خوبی میفته ده نسل بعد یه جلو یه اتفاق خوبی نیفته ما بعدی بکنه اتفاق همی که تو وسط فرماشان شما بود یعنی وقتی هیتلر و نظام نازی میخواستن این دوام یعنی نداشت که با حساب قبل این علیوی رو هر چی بکنه تشکل کنه چون این مشکلات هر دوران هر بکنه دیانت بدی نداشت به عدد اتحاد آیه جسدانی کاملا خلاف حرف شما رو بکنه گفت تو دوران نازی وقتی این اتفاقات میفتاد کسی نمیگفت برای اتحاد همه تایید میکنم مشکل همین بود همه تو اون دوره تایید میکردن که آقا این کاری که این نظام داره میکنه کار خوبیه و ما ده نسل بعد یک نسل بعد میفهمیم که چه اتفاق خوبی داره میفته حلانه که ما میفهمیم رسیم که واسه حل مشکلات از این مسیر
آره این یک مقداری از ایرادشون به جا هسته اونجایی که میخوایم بر اساس این وارد اخلاق هنجاری بشیم و بگیم که چی کار کنیم چی کار نکنیم من کاملا موافقم که اخلاق تکاملی باید محدودش کنیم به اون اخلاق توصیفی. توصیفی هم این که فقط ببینید این که آیا اکسیتوسین چه کاری انجام میده. این علمه. این که ممکنه این رو وقتی داریم انجام میدیم دو روز بعد غلط در بیاره. اصلا تاریخ علم به ما نشون میده هر نتیجه‌ای که ما اندیشه دادیم با گذشت زمان نادرستیش مشخص شد. خب اما به این معنی نیست که ما برگشتیم سراغ نقطه اول. علم بر اساس چی پیشرفت میکنه؟ برای اینکه من بگم که یک هر پدیده یه علتی داره. اصل علیت شما در نظر بگیرید. اگر بعدا دیدم غلط در اومد به قول شما ده بار از این گزیده شدم اصل علیت رو کنار نمیذارم بگیم که بگم چون دیدم چون چاره ای جز این ندارم. در نظریه تکامل اونجا میاد علتهای مختلفی برای این داستان شما میچینه. خب خود نظریه انتخاب طبیعی اثبات ریاضیاتی داره. اثبات ریاضیاتیش هم به این که همین سادگی بود در نظریه اعداد بزرگ اثبات شده چه سکه ای داشته باشه که به سمت شیر تودار باشه. اگه 10 بار بندازی ممکن تعداد خطا بیشتر بشه. اصلا هیچ چیز نیست. خب 6 تا خط بیاد با اینکه به سمت شیر توداره. اما اگر 1,000,000 بار پرتاب کردی حتما تعداد شیرهات بیشتر از تعداد خطا میشه. باز همین حتماً در کار نیست ممکنه نه. ولی اگر این اتفاق که بی نهایت میل کنه تعداد شیرها بیش از تعداد خطا خواهد. این اثبات ریاضیاتیه. نظریه انتخاب طبیعی همین چیز به این سادگی گفتم. میگه اونهایی که تو کلاغ‌هایی که اول کار گفتم اگر یک لونه نباشه بی شما لونه توی این جنگل داشته باشید در بازه‌های زمانی طولانی شما تعداد کلاغاتون درشتر و درشتر خواهد. بنابراین این چیزی نیست که من بخوام به سادگی ازش دست بردارم، چون یه چیزی که برایش اثبات ریاضیاتی داشتم به این راحتی ازش دست بر نمیدارم. اینقدر هم حرف عجیبی هم نمیزنه، اینقدر حرف بدیهیه که چرا باید ازش دست بردارم وقتی حرف اینقدر مهم. قسمت دوم کاره که بعدن ببین، حالا بعدن بر اساس این میام شروع کنم داستان گفتن. داستانا راست میگه غلط در میاد اصلا. این باز من خودم هم اول شروع کردم گفتم بسیاری از این روایت ها مثل جریان شطوره میشه، یعنی خیلی از این داستان های اکسیتوسینی که شما میگه جریان مثل شطوره میشه. اما در علم ما به طور متعارف با این که میدونیم هر نظریه که امروز داریم تو علم میدیم دیگه، اینو الان تا امروز فهمیدیم که 200 سال بعد شما خواهند خندید، گفتم اینجوری فکر میکردن، ولی باعث نمیشه که کنارش بذاریم. علتش چیه؟ علتش اینه که اینقدری میدونیم که چه چیزهایی در این پدیده ما دخالت نداشتن، ما فکر میکردیم دخالت دارن. مثل الهیات سلبی میمونه که ما میدونیم که برخلاف اون چیزی که فکر میکردیم خدا این چیزایی که فکر میکردیم نیست. خب ولی اگه فهمیدیم اینجوری نیست، به این معنی که دیگه بریم کنار، نه اتفاقا میگیم که یک گام نزدیکتر شدیم به حقیقت با این که فهمیدیم نه مهربان به این معنای مهربانی متعارف که میگفتیم نه، به این معنا نه، نمیدونم هر کدوم از چیزایی که میگفتیم به این معنای متعارفشو نمیدیم. علم این شکلیه، به معناهایی که ما فکر میکنیم این اثر داره میگه حالا نه فهمیدیم الان تنهایی اثر نداره. اکسیتوسین الان فهمیدم که باید دوپامین با روح دوپامین اصلا اون روی و یک شبکه‌ایه و هر روز یه شبکه‌ای چون خیلی گسترده هستش هر روز یه جایش میفهمم که اشتباه میکنه، یا باید دیگه مرتبه حرفی نزنیم یعنی تعطیل کنیم علم رو، یا اینکه همین روندی که داریم میریم جلو رو متواضعانه بریم جلو. جا مشکل کار کجاست؟ جاهایی که بعد مثلا یک نفری فکر می‌کنه همه چی رو الان اینجا اثبات کرده و تموم شده و الان دیگه اینجا حرف آخر، بعد یه مرتبه در واقع میگه که شما همه اشتباه میکنید، اخلاق فقط اخلاق تکاملی اونم با این قرائت که میگه. من خودم با اون کاملا مخالفم، یعنی اصلا تو طرفدار اون نیستم، چون ماهیت علم و کسایی که اونجوری میگن ماهیت علم رو نفهمیدن. ماهیت علم بسیار متواضعانه، یعنی همواره یه جلسه دیگه این همین جلسه بود، دوست ژنتیکدانی که تو اون جلسه حاضر بود وقتی من گفتم در علم چی اثبات نمیشه، گفتم خیلی براشفت، گفتش که نه تو داری به گمان این که من دارم علم رو میخوام بزنم به نفع دین و برای همین دارم اینو میگم در علم چی ثابت نمیشه. گفتم اصلا اینطوری نیست، گفتم اتفاقا من به شدت علمگرا هم هستم، منتهای مراتب علمگرایی که میدونم که چقدر پایه هامون ضعیفه، نه اینکه فکر کنم که در علم حرف آخر، در علم چیزی حرف آخری داده نمیشه. جاهایی که داریم وارد نور میشیم به نظر من باید بسیار محتاطانه بریم، اصلا به نظر من نباید بریم با نظر شخصی خودم نورها رو توسط دسته یا چیزهای دیگه، مثلا فلسفه ممکنه خیلی بهتر کمک کنه تا علم برای چی میشه؟ نه خیلی
بزن همین که بزنیدی شما میشه اخلاقی رو تحقیل بیشتر خواهده نموزدری داره، چون اونجا باید نمیشه بگیر فقط فرزفه داره باید که فرزفه نمازه 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 دوره خیلانی بوده هنوزم هست یه مرده جدید ازش میاد در کنتر بشاره مشکل میشه باید که مثلا ما تو باید اخلاقی بشیم که باید مختلف شخصی
مسلما دسترسی به گذشته نداریم، اما همین که الان گفتم فسیلی پیدا میشه، ابزاری داریم برای زمان سنجش، میبینید فسیل اون شطوره عقب‌تر از زمانه، برای همین میتونید بگن کدوم یکی از روایتامون غلطه، نمیتونید بگیم این روایتی که الان داریم من با شطور اونجا شده دو روز دیگه ما بیاید که این مثلا فرض کن دقیقاً دو روز دیگه یک شطوری پیدا میشه در عربستان فسیلش پیدا میشه که این دفعه اتفاقا مربوط به 3 میلیون سال قبل از اون یکی شطوری بودی که توی قطب پیدا کردن. بعد وقت داستانه بود اما نه اینجوری هم نبوده که مال اون اول باشه، این ابتدای احتمال از اینجا رفته اونجا. در مورد خود انسان، خود ارنست مایر بزرگترین زیستشناس قرن بیستومه کتابی داره چه چیز زیستشناسی رو به همسان تو ترجمه شده فارسی، توی اونجا در قسمت تکامل انسان میگه که این داستانی که من در سال 2002 دارم بیان میکنم، ممکنه بلافاصله در سال 2003 با پیدا شدن یه فسیل جدید کلی از این داستان‌های ما تغییر کنه. یا باید ساکت بشیم و به واسطه که میدونیم چیزه، یا همین که به همین صورت پیسمیل یواش یواش جلو بریم. ولی مسلماً هر کدوم اینایی که پیدا میشن فهم ما رو نسبت به جریان یک زوایای تاریک دیگه رو روشن میکنن برای ما. ولی اشتباه هم بکنیم، یعنی از ترس اشتباه کردن نمیتونیم ساکت بشیم و به این ترتیب باید علم رو بذاریم کنار. دو، در مورد علم و فلسفه رویکردهایی که الان داریم، ما در مورد صحبت کردیم رویکرد بهش میگم اخلاق تکاملی ذیل نچرالیزم قرار میگیره. نچرالیزم یعنی طبیعت گرایی، معانی مختلفی داره. در این حیطه که ما داریم کار میکنیم اصلا کاری به اون چیزی که در فلسفه دین داریم نداره. در اینجا معناش چی هسته؟ معناش این هسته که مرز دقیق میان علم و فلسفه نیست. اتفاقا من اینا رو گفتم علمیه فلسفیه. در رویکردهای نشرالیستیکی مرز دقیق میان علم و فلسفه نیست، یعنی شما هم در علم فلسفه داری هم در فلسفت علم داری. اتفاقا برخلاف اسمش که در ابتدای کار ممکنه چیز نشه، یعنی ما در سال 2008 کتاب مقاله دیدم عبی سیناز نشرالیستیکی و توضیح میده که چرا روی کرده کسایی مثل ابن سینا روی کرده نچرالیستیک در اونجوری که اصلا از علم حرف میزنه، از جدا، از فلسفه جدا، در واقع از حکمت داره حرف میزنه. یعنی همه اینها چیزی که براشون مهمه مسئله است، یه مسئله ای دارن. حالا میتونی از طریق علمی با تجربه حلش کن، بشین فکری حلش کن، از کلامت استفاده کن برای حل کردنه. هر جوری که هر دیگه هر چی داری بیا و هر چی داری زمر بیار، هر کسی میتونه حرفی بزنه بیاد بزنه، ما مسئله رو حل کنیم. روزنامه نکشالیستی که اتفاقا با سنت های خوب ما خیلی نزدیک‌تره برخلاف اون چیزی که ممکنه به نظر برسه در بعضی‌ها، چون مرز میان علم و فلسفه براش مرز مشخصی نیست. میگه هیچ کدوم از این چیزایی که من گفتم اصلا دقیقاً اینکه بگیم علمی فلسفی هیچ کدوم اینا همش نیست. مسئله چیه؟ مسئله اینه که مثلا الان بعد چگونه باید عمل کنیم. خب حالا تو فیزیک دان، تو میگی ببخشید بیولوژیست، تو میگی چجوری میگی روانشناس، تو حرفتو بزن، جامعه شناس، تو حرفتو بزن، هم حرفتو بزن. و بعد حالا آخر سر همه اینا رو میاریم از زوایای مختلفی که نور تابونده شده، ممکنه خیلی از تو اتاق در نیاد، اما حداقل میدونیم که باز بزن نبود تو اتاق، میفهمیم که ستون نبود، میفهمیم ناگون نبود. ولو تا آخرش هم این چیزی که هستش، ما هر کدوم از این روایت ها رو که میفهمیم غلطه، بعد از این مدت میگم بابا ناگون نبود، فیله در نیومده، درست میگی، یعنی هیچ وقت نمیشه که اینجوری همه اینا، ولی اینقدر یک گام به حقیقت نزدیکتر شده، لااقل میفهمم که باد بزن نبود تو اتاق. خب به این میزان که میفهمم چه چیزایی تو اتاق نبوده به حقیقت نزدیکتر میشه. این که الان به خوبی نکات چیزی گفتن که من نگفته بودم رو فرمودن، نکات خیلی مهمی بود. در مورد ایثار چندین نظریه داریم. نظریه غالب، نظریه رایج، همون نظریه که حالا دوستون می‌فرمودن، این که شما در واقع دارید با کمک دیگری ژن‌های خودت رو نجات می‌دید. این یک نگاه ژن‌محور به نظریه تکامله. یک نگاه بهش میگن جین سنتریزم. ژن‌محور به نظریه تکامله. توضیحاتش هم اینه که هر چقدر اون آدمی که به شما هست ژنتیکش به شما نزدیک‌تر باشه، شما حاضر به ایثار بیشتری هستید. مادر برای بچه‌اش ایثار بیشتری می‌کنه تا برای دختر دختر خالش. خب و بعد در مقابل دختر دختر خالش اگه اجازه ببینه و با یه غریبه ببینه، باز به دختر دختر خاله به خاطر اینکه به لحاظ ژنتیکی به اون نزدیک‌تره. خب این یک نوع نگاهه. یک نوع نگاه دیگه ای که در دهه گذشته میشه خیلی چیز شده، در دو دهه گذشته، نگاه بشیدن جین کالچر کوئریشن، هم تکاملی ژن فرهنگ، جین کالچر کوئریشن. در این نظریه کسایی که دلیل زندگی کار میکنن تعداد کمتره. علتش اینه که ریاضیات که توی کارشون دارن ریاضیات پیشرفته ایه. کسایی مثل بوید، ریچاردسون و کاوالی اسپورزا چند دسته، یه دسته معمولا به صورت تیمی با هم کار میکنن، یه دونهشون یا بیولوژیست و جامعه شناس، یا یه دونهشون معمولا ریاضیدانه که از پس ریاضیات کار از مدل های اقتصادی و بعد میگیرن. و بعد اونها چون یه بحثایی در مورد نظریه ژن‌محوری مطرح میشه که تعارض پیدا میکنه با نظریه. مثلا چی؟ مثلا شما ژن خودخواه میگه که میگه من میخوام خودم رو منتقل کنم به نسل‌های بعد، هر چقدر بتونم بیشتر این کارو کنم، حتی برای این کار ممکنه خودم رو بکشم چون میدونم ژن‌های بچه‌هام داره میره جلو. ولی بعدا شما با پدیده‌های مواجه میشید که با این خیلی جور در نمیاد. مثال چی؟ مثلا اینکه شما اکثریت زوج‌هایی که الان در دنیا میبینید اینا بچه‌دار نمیشن، و یا وقتی بچه‌دار میشن یک بچه بیشتر به دنیا نمیاد، حتی اکثر دو تا. در صورتی که نظریه ژن‌محور میگه آقا ژن‌ها تو فام میتونی باید منتقل کنی، یعنی 20 تا بچه داشته باشی، 30 تا بچه، هر چقدر بیشتر تو باید ژن‌ها رو مطمئن نسخه‌ای بیشتری از ژن خود درست کن. اما در عمل شما میبینید که ما با پدیده‌های مواجه میشیم که میبینیم ژن‌ها داره خودشون منتقل نمیکنه، یعنی تعمدن از جلوگیری میکنن از بارداری. خب وقتی دارن تعمدن جلوگیری میکنن از بارداری، یعنی دارن مانع بستر راه انتشار ژن‌ها. این پس باید نمیدونم احتمالا به یک پدیده فرهنگی. خب اگر پدیده صرفا فرهنگی باشه، باز یعنی اگر کاملا هم فرهنگی باشه، آیا چقدر اگر صرفا فقط فرهنگ روی ما انجام بده، خود به خود اصلا دیگه پس باید نسل بشر منقرض بشه. چه مقداری از این محصول ژن شما، چه مقداری محصول فرهنگ، و این دو با هم دیگه تعاملی دارن یا نه؟ اون الان خیلی وارد اون بحث نمی‌شم بگم، ولی نمیخوام وارد فرمالیسم اونجاست بشم. میان یه کاری میکنن، از یه قاعده ای داریم به اسم معادله پرایس که توی ژنتیک داره. این معادله پرایس که در سطح فرهنگی اعمال میکنن و بعد نشون میدن که چگونه ژن و فرهنگ با هم دیگه میتونن تعامل داشته باشن، و اصلا ریشه های اینکه مادران شروع کردن به چند بچه دار شدن ریشه یابی میکنن مثلا برمیگرده به ایتالیای قرن 19 و بعد میبینن در اون دوره چی شد که طی چه شرایط فرهنگی باعث شد که کم کم اینا شروع کنن به کم بچه دار شدن بر علیه بیولوژی. خب یک نگاه سیستمیه، نه نگاه فقط ژن محور، یعنی برای این میاد کلا از یه نگاه بالاتر، اصطلاحا میگن سیستم بیولوژی، از نگاه سیستم بیولوژی نگاه میکنه. بعد این سیستم، چون سیستم هم همواره مرزهایی داره دیگه، هر سیستمی که شما میگید این سیستم مرزاش اینجاست، مرزاش همیشه به صورت قراردادی مشخص میشه. گاهی شما میتونید سیستم تو کل جامعه بگیرید، گاهی میتونید یه سیستم تو کوچیک در یک محدوده بگیرید. نسبت به این سیستم هایی با ابعاد مختلف، انتخاب طبیعی با ابعاد مختلفی داره کار میکنه. از یک طرف انتخاب طبیعی داره در سطح ژن عمل میکنه، از یک طرف داره در سطح فرهنگ، در سطح فرد عمل میکنه، از یک طرف در سطح خانواده داره عمل میکنه، و یه موقع در سطح مثلا دو تا اکوسیستم با هم دیگه عمل میکنه. و گاهی این اینا همش اینا اینجوری نیست که مثلا جهت چیزی وقتی داره در سطح جامعه عمل میکنه حتما سطح ژن رو چیز کنه، بعضی موقع با هم دیگه در تعارض قرار میگیرن، و اینها با استفاده از معادله های اقتصادیشون نشون میدن که وقتی این تعادل کجا به تعادل میرسه. خب هزینه های، یعنی از فرمول های حل هزینه و چیزی که توی اقتصاد باشید، از اونها بهره‌گیری میکنن در سطح بیولوژی و فرهنگ. ولی قرائت رایج، یعنی شما این سال کردید تو قرائت رایج که میگم هنوز هم قرائت رایج اصلیه، قرائتی که دوستمون الان گفتن قرائت اصلیه، اما یواش یواش داریم قرائت های دیگه ای هم میبینید در سالهای اخیر که چگونه میخوان اونا میخوان حالا بر اساس در یک سطح دیگه این سال توضیح بدن. خوبی اونا اینه که همه چی رو به بیولوژی محدود نمیکنه، یعنی از همین نظریه تکامل داره استفاده میکنه، میخواد سطح فرهنگ هم توضیح بده، نه به صورت چی، بلکه به صورت مجزا، بلکه به صورت کوئوالیشن، هم تکاملی. اینا اونا به نظر من یه گام جلوتر. بله، میمتیس میاد چی کار میکنه؟ تو میمتیس اینا در واقع جین کار چونو کار میمیشنه، اینا خیلی هاشون با میمتیس مخالف هم، چون میگن که داکین این دو سطح رو اصلا کاملا متمایز نیست، یک میدید از سطح جن داره، جنها خودشون رو میخوان چی کنن، میم هم خودشون رو میخوان منتقل کنن، و بعد اصلا تعامل بین این دوتا رو ندید میگیره. اینا میخوان یک کار کنن جین کالچر کوه بگوشن، یعنی هم تکاملی این دوتا رو بررسی کنن، و بعد میدن که نگاه میمتیس نگاه خیلی ساده، یه خیلی هم ساده میشه چیز دهنه فهمش هم به زمان میمتیس اتفاقا در عموم مورد اقبال بیشتری هست، یعنی مردم بیشتر میمتیس رو بیشتر دارن. یکی از علتهایی که جین کالچر کوریلیشن خودشون میگن، ولی در حلقه های آکادمیک جین کالچر کوریلیشن بیشتر مورد اقباله، تحقیق چیزش خورده کار رو برای عمومی شدنش چیز میکنه. ولی دقیقاً اتفاقا به درستی اشاره کرده، خود داوکینز میتونست که فقط اگه نگاه ژن محور رو داشته باشه یه جایی رو نمیتونه، همین که مادران چرا بچه دار نمیشه رو نمیتونه توضیح بده. میگه چجوری میخواد توضیح بده؟ میگه که خود این که مثلا من فرض کنی شیفتر زندگی کنم، اون چیزی که مثلا مادران تو ایتالیا قرن 19 و بعد این ایده که من خود جایگاه اجتماعی مهمتری بده کنم، خود این به صورت یک میم یا یک چیز عمل میکنه و این دفعه این داره میخواد خودش رو منتقل کنه. در همین این مادر از این مادر یاد میگیره، این مادر زنها از هم دیگه یاد میگیرن و یواش یواش چون خودش داره ژن ها خودش رو منتقل میکنه، این دفعه میم ها داره خودش رو منتقل میکنه. و مشکل فقط عدم بررسی که این حالا این دو تا وقتی با هم در تعارض قرار بگیرن چیه. جین کالچر کو بهش میخواد به هم تکاملیه، به تعامل دوگانه اینا بپردازه.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بود و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه ها و چه در همین فایل های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنید. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.